پرونده دست و پا بسته، حاوی مسائل جنسی و حوادث و جزئیات آزاردهنده است و به هیچ عنوان برای افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر دارن مناسب نیست. لطفاً هر جایی که فکر کردید این پرونده داره اذیتتون میکنه، بلافاصله پخش اون رو متوقف کنید.
Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من سحر، یکی از شنونده‌های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده دست و پا بسته دعوت می‌کنم.
سه‌شنبه 15 ژانویه 1974 ویچیتا، جنوب ایالت کانزاس آمریکا. مطابق انتظار یه روز سرد بود و مثل بیشتر روزهای دیگه چارلی اوتروی 15 ساله برای ساعت 3 و خوردن زنگ مدرسه لحظه شماری میکرد. وسایلش رو جمع کرد و از کلاس رفت بیرون. به عنوان پسر ارشد باید صبر میکرد تا برادر و خواهرش هم بیان و با هم برگردن خونه. باید از خواهر و برادرش مراقبت میکرد. خونهشون یه ساختمون سفید کوچیک با پرده‌های تیره تو ضلع شمالی خیابون مور بود. دو ماهی میشد که به خونه جدیدشون اومده بودن، اما هنوز داشتن با محله و شرایط جدید کنار میومدن. هنوز یه سری از جعبه‌های وسایلشون رو باز نکرده بودن. چارلی باید برادر 14 ساله و خواهر 13 سالش رو هم با خودش می آورد خونه. فاصله یه خونه و مدرسه زیاد نبود و بچه ها پیاده می رفتن و برمی گشتن. وقتی رسیدن، در خونه طبق معمول قفل بود و سگشون تو حیاط پشتی می چرخید. چارلی کلید انداخت و در رو باز کرد. وقتی وارد خونه شدن، احساس می کردن فضای خونه با همیشه فرق داره. خونه به شدت گرم و آشپزخونه نامرتب بود. ظرفای غذا با درهای باز روی پیشخون بود. انگار یه نفر داشت ساندویچ درست میکرد و کارش نصف کار مونده بود. انتظار داشتن پدرشون خونه باشه. جوزف اوترو که یه مرد کاری و زحمتکش بود. اما بعد از اینکه چند هفته قبل با ماشین تصادف کرد، عملاً خونه نشین شده بود. چارلی چند بار پدرش رو صدا کرد، اما کسی جواب نداد. با خواهر و برادرش شروع به گشتن خونه کردن. دنبال هر کسی که ممکن بود خونه باشه. تا اینکه چارلی در اتاق خواب اصلی رو باز کرد و با یه صحنه وحشتناک روبرو شد. مادرش روی تخت دراز کشیده بود و پدرش روی زمین. دست و پای هر دو نفر بسته شده بود. یکی از بچه‌ها یه چاقو از آشپزخونه آورد تا دست و پای پدرشون جوزف و مادرشون جولی رو باز کنن. تلاش بیفایده‌ای بود، چون هم جوزف و هم جولی چند ساعتی میشد که مردن. چارلی دوید سمت آشپزخونه و گوشی تلفن رو از روی دیوار برداشت. شماره 0 رو گرفت تا با اپراتور صحبت کنه. مکس کرد، اما صدایی نشنید. تلفن قطع شده بود. برادر و خواهرش رو صدا کرد تا با هم برن خونه همسایه. با وحشت و عجله روی در همسایه میکوبیدن. خوشبختانه همسایه خونه بود و وقتی فهمید بچه‌ها جسد پدر و مادرشون رو تو اتاق خواب پیدا کردن، بلافاصله به پلیس زنگ زد. تو این فاصله خودش هم به خونه اوتروها رفت تا ببینه کاری از دستش برمیاد یا نه. تقریبا همون چیزی رو دید که بچه‌ها دیدن. دیگه دیر شده بود. اولین گروهی که از راه رسید تیم پزشکی بود. ظرف 5 دقیقه خودشون رو رسونده بودن و با 3 تا بچه نوجوان روبرو شدن که بیرون خونه منتظرشون وایستادن. التماسشون میکردن برن تو و پدر و مادرشون رو نجات بدن، اما نمیشد. اول باید پلیس میومد و به تیم پزشکی اجازه ورود میداد. وقتی همسایه براشون توضیح داد چی دیده، از دید تیم پزشکی شبیه یه صحنه قتل و خودکشی بود. دست و پای جوزف و جولی بسته بود، اما همسایه‌شون ندیده بود. بچه‌ها دست و پای پدر و مادرشون رو باز کرده بودن و تنها چیزی که همسایه دیده بود، جسد جولی روی تخت و جسد جوزف روی زمین بود. با یه چاقو که کنار جسد جوزف روی زمین افتاده بود. به خاطر همین اول فکر می‌کردن قتل و خودکشی باشه. فکر می‌کردن جوزف عصبانی شده و همسرش جولی رو کشته و بعد جون خودش رو گرفته. جوزف و جولی اوترو 5 تا بچه داشتن. چالی یه خواهر و برادر کوچیک‌ترم داشت که هنوز دبستانی بودن و به یه مدرسه دیگه می‌رفتن. جوزفین 11 ساله و جوزف جونیور 9 ساله. اونا هم پیاده می‌رفتن مدرسه و برمیگشتن. چالی نمی‌خواست خواهر و برادر کوچیک‌ترش هم با همون صحنه‌ای روبرو بشن که خودش شده بود. پس خودش تو خونه موند و بچه‌های دیگر رو فرستاد تا مسیرشون رو قبل از رسیدن به خونه قطع کنن و جلوشون رو بگیرن. یه مأمور پلیس هم از راه رسید. با احتیاط رفت تو خونه و اول از همه اتاق خواب اصلی رو چک کرد. جوزف و جولی بی حرکت دراز کشیده بودن. به بدنشون دست زد. هر دو نفر سرد و سفت بودن. جسد جوزف به پشت روی زمین بود و کنارش یه کیسه پلاستیکی و یه چاقو. جولی پا برهنه روی تخت افتاده بود. کنار بینی و دهنش خون لخته شده بود. روی گردنش زخم بود و یه چیز پارچه‌ای کنارش افتاده بود. پاش هنوز با یه تناب سفید بسته بود و چند تا تیکه تناب بریده شده هم کنار جسد افتاده بود. یه نفر تمام کشوهای لباس رو باز کرده بود و بیرون ریخته بود. چاقوی کنار جسد جوزف کار بچه‌ها بود نه قاتل و تیکه‌های بریده شده یه تناب کنار اجساد رو هم توضیح می‌داد. پارچه‌ای که کنار جسد جولی بود در اصل یه دهن بند بود که دخترشون برداشته بود. تنابی که کنارش بود دستاشو بسته بود. پس چیزی که همسایه دیده بود در اصل یه صحنه جرم دستکاری شده بود. حالا پلیس میدونست دست و پای هر دو نفر بسته بوده و بچه‌ها بازشون کردن. مأمور پلیس جستجوی خونه رو ادامه داد. رفت توی اتاق خواب دیگه و غافلگیر شد. یه جسد دیگه تو اتاق بود. جسد جوزف کوچولوی 9 ساله به پهلو کنار تخت افتاده بود. کنارش یه دفترچه تلفن با یه صندلی که پایش شکسته بود و بچه‌ها میگفتن جاش توی اتاق دیگه بوده. مچ پای پسرک بسته شده بود و همون تناب از پشتش میومد و دستاش رو هم میبست. دستاش باد کرده بود و تقریبا 3 برابر اندازه طبیعی شده بود. سرش با 2 تیشرت و یک کیسه پلاستیکی روی هم پوشونده شده بود. مأمور پلیس رفت و باقی خونه رو بگرده. ممکن بود قاتل چیزی از خودش جا گذاشته باشه. ممکن بود ردی مونده باشه که نشون بده این جنایت وحشتناک کار کی بوده. تو طبقه همکف چیزی نبود. رفت تو زیر زمین. زیر زمین تاریک بود و هر چی میگشت چراغش رو پیدا نمی کرد. پس چراغ قوه خودش رو روشن کرد. رسید پایین پله ها و چراغ قوه رو چرخوند. تو زیر زمین پر از وسایل معمولی بود. همون چیزایی که معمولا تو زیر زمین پیدا میشه. کفش، لباس و اسباب بازی کهنه. یه چیزی شبیه درم بود. انگار یه اتاق دیگه تو زیر زمین بود. هنوز چراغ زیر زمین رو پیدا نکرده بود. با نور چراغ قوه رفت تو. به نظر یه اتاق خیلی کوچیک بود. با یه لباسشویی خوشکن و یه فریزر. یه نگاهی به اتاق انداخت و برگشت سمت پله‌ها. تو مسیر برگشت شونش به یه چیزی کشیده شد. دستشو دراز کرد تا ببینه چی بوده. به یه چیز سنگین خورد که انگار آویزون بود و تاب میخورد. وحشت کرد و پاهاش به هم گره خورد. به هر ضرب و زوری بود تعادلشو حفظ کرد. رفت عقب و با چراغ قوش نور انداخت. میتونست پریدن رنگ و روی خودشو حس کنه. چون چیزی که چند ثانیه پیش بهش خورده بود و چیزی که الان داشت بهش نگاه میکرد جسد یه دختر بچه بود. دهنش بسته شده بود. دستاش از پشت بسته بود و سر و شونه هاش بیجون و بیرمق آویزون بود. یه تناب تقریبا نیم متری از یه لوله بزرگ از سقف اومده بود و دور گردنش پیچیده بود. و جسد دخترک بعد از ضربه‌ای که بهش خورده بود هنوز خیلی آروم تاب می‌خورد. باید گزارش میکرد که تو ضلع شمالی خیابون مر تو پلاک 803 4 فقره قتل اتفاق افتاده. یکم طول کشید تا کاراگاه ها بیان و گزارش اولیه رو تایید کنن. مامورا خونه و حیات رو زیر و رو کردن تا شاید یه سرنخی پیدا کنن. کل اون منطقه رو گشتن و با همه همسایه ها حرف زدن. هیچ سرنخی نبود. به جز این که 3 نفر ماشین استیشن خانواده اوترو رو دیده بودن که یه نفر دیگه پشت فرمونشه. نفر اول میگفت یه مرد قد کوتاه احتمالاً خاورمیانه ای دیده. دومی میگفت یه مرد بوده اما جوزف نبوده. و نفر سوم میگفت یه نفر با دنده عقب با سرعت زیادی از خونه بیرون اومده در حدی که نزدیک بوده با هم تصادف کنن. همون شب استیشن رو تو پارکینگ یه سوپرمارکت پیدا کردن. یه شاهد دیده بود که یه مرد ماشین رو اونجا پارک میکنه و پیاده دور میشه. میگفت مرد اینقدر مضطرب بود که تمام بدنش میلرزید. جوزف 20 سال تو نیروی هوایی بود و تازگی بازنشست شده بود. یه مدال قهرمانی بوکس داشت. معلوم نبود مال دوران خدمتش تو ارتش بوده یا قبل از اون، اما به هر حال تو مقطعی از زندگیش یه بوکسور حرفه‌ای بود. جولیو بچه‌ها جودو کار می‌کردن. FBI اعلام کرد اینکه 4 عضو یه خانواده که همه آموزش مبارزه دیده بودن تو خونه خودشون مورد حمله قرار گرفتن. فقط 2 تا احتمال باقی می‌ذاره. اولی اینکه چند نفر بهشون حمله کردن و دومی که به نظرشون محتمل تر بود اینکه یه مهاجم تونسته وارد خونه بشه و احتمالاً با اسلحه کنترلشون کنه. جوزف هم تصادف کرده بود. درد داشت و نمیتونست زیاد تکون بخوره و مقابله کنه. اما دلیل اصلی نظریه FBI مبنی بر اینکه مهاجم یه نفر بوده یه چیز دیگه بود. فکر میکردن اون حمله قطعاً انگیزه های جنسی داشته و قاتل علاقه زیادی به بستن دست و پا و خفه کردن داشته. میگفتن احتمال اینکه 2 نفر علایق و فانتزیای جنسی کاملا مشابه داشته باشن خیلی کمه. ضمن اینکه مدرکی نبود که نشون بده چند مهاجم وجود داشتن. هر 2 قربانی مؤنث نیمه برهنه بودن. روی بدن جوزفین 11 ساله و کف زیر زمین نمونه منی پیدا شد. وضعیت آشپزخونه نشون میداد بچه‌ها داشتن قبل از رفتن به مدرسه برای خودشون ناهار درست می‌کردن و غافلگیر شدن. دستکشای زمستونی جوزفین بیرون خونه پیدا شد و پلیس برای اینم یه نظریه داشت. فکر می‌کردن بچه‌ها داشتن برای خودشون ساندویچ درست می‌کردن که جوزف از دخترش خواسته آشغالا رو ببره بیرون. وقتی جوزفین رفته بیرون، مهاجم بهش حمله کرده و اون رو گروگان گرفته. و تونسته با گروگانش باقی اعضای خانواده رو کنترل کنه. هیچ نشونه‌ای از درگیری یا ورود به زور تو هیچ کجای خونه دیده نمی‌شد. چون همه خانواده رزمی‌کار بودن، حدس می‌زدن اسلحه هم در کار بوده. با این حال، چیزی که بیشتر از همه پلیس رو اذیت می‌کرد، این بود که ظاهراً هیچی دزدیده نشده بود. پس قطعاً سناریوی سرقت در کار نبود. و اینکه کیسه‌ها و تنابایی که قاتل ازشون استفاده کرده بود، مال اوتروها نبود. یعنی قاتل با آمادگی وارد خونه شده بود و از قبل تصمیم داشت همه رو به قتل برسونه. درباره صندلی شکسته و اینکه از یه اتاق دیگه اومده بودم یه نظریه داشتن. میگفتن قاتل با اسلحه وارد خونه شده و دست و پای همه رو بسته. اول جوزف، پدر خانواده که بزرگترین تهدید بود. بعد به جولی تعرض کرده و اونو کشته. جوزف جونیور هم در اثر خفگی با کیسه‌ای که روی سرش کشیده شده بود مرده بود. و تو تمام این مدت قاتل جوزفین رو روی صندلی بسته بود و مجبورش کرده بود همه چیزو ببینه. تو این کش و قوس و تقلا پایه صندلی هم شکسته بود. وقتی هر 3 نفر مردن، دخترک رو برده بود زیر زمین. فکر می‌کردن هدف اصلیش جوزفین بوده و می‌خواسته با جوزفین وقت بگذرونه. با یه تناب از لوله سقف زیر زمین آویزونش کرده بود و وقتی داشت جون میداد یا شاید بعد از مردنش خود ارضایی کرده بود. بعد وسایلش رو جمع کرده بود. ترموستات رو دستکاری کرده بود تا جسدا سریع‌تر فاسد بشن و با ماشین استیشن خانواده فرار کرده بود. با اینکه کارگاه‌های پرونده اینقدر نسبت به کارشون متعهد بودن که چندین شب تو خونه اوتروها کشیک کشیدن تا شاید، فقط شاید، قاتل به صحنه جرم برگرده. اما این صحنه جرم چیزی نبود که به دیدنش عادت داشته باشن. در واقع چیزی نبود که هیچ کس تو شهر ویچیتا دیده باشه. اینکه تقریبا کل یه خانواده ظرف یه صبح تا ظهر یکی بعد از دیگری قربانی بشن و تقریبا هیچ مدرکی هم به جا نمونه. با اینکه ویچیتا شهر بزرگی بود اما آمار قتلش اصلا بالا نبود و قتلایی هم که اتفاق میافتاد معمولا خیلی سریع حل میشد. اما در مورد این پرونده کارگاه ها حتی نمیتونستن جنایتی که اتفاق افتاده را به درستی درک کنن، چه برسه به اینکه بخوان حلش کنن. هر کسی نظریه ای میداد چون فقط یه قتل ساده نبود. تجاوز به معنای واقعی اتفاق نیفتاده بود، اما معلوم بود یه انگیزه جنسی عجیب بیمارگونه محرک اصلی جنایت بوده. یه نفر با شکنجه کردن دیگران و دیدن مرگشون اینقدر تحریک شده بود که خود ارضایی کرده بود. مرگا سریع نبود. اینطوری نبود که اسلحه رو روی سرشون گذاشته و ماشه رو کشیده باشه. این نوع آدم کشتن زمان می برد و قاتل داشت از دیدنش و تجربه کردنش لذت می برد. تو مراحل اولیه تحقیقات نظریات زیادی مطرح بود، اما سه نظریه بیشتر شنیده می شد. اول اینکه قتل‌ها برای انتقام گیری بوده و یه نفر با یه انگیزه ی انتقام جویانه به خونه اوتروها حمله کرده تا یکی یا همه‌شون رو بکشه. نظریه دوم به سابقه ی خانواده اوترو برمیگشت. اینکه از پاناما اومدن و پدر خانواده خلبان بوده. پس شاید یه ربطی به مواد مخدر و دار و دسته‌های جرایم سازمان یافته داشت. شاید جوزف یه نقشی این وسط داشت. مثلا داشت مواد جابجا می‌کرد و یه چیزی این وسط اشتباه شده بود. یه نفرم می‌خواست کلکشو بکنه و ترکشش به سه نفر دیگه هم گرفته بود. نظریه سوم که از همه وحشتناک‌تر بود، مخصوصاً برای مردم محلی، این بود که در اصل جولی و دخترش جوزفین هدف اصلی بودن. قاتل وارد خونه شده و با دیدن جوزف غافلگیری شده. مدارکی هم برای پشتیبانی از این نظریه بود. اینکه ماشین جوزف بیرون خونه پارک نبود و تو گاراژ بود و فقط ماشینی که بیشتر جولی ازش استفاده می‌کرد جلوی خونه بود. و اینکه جوزف به خاطر تصادفی که کرده بود تو خونه مونده بود و در حالت عادی باید میرفت سر کار. یعنی حتی اگه قاتل چند روز خونه رو زیر نظر گرفته بود، بازم ممکن بود نفهمه جوزف خونه است. نظریه زیاد بود. اما تا اکتبر 1974 پلیس تقریبا هیچ سرنخی نداشت. پرونده داشت خیلی سریع از جریان میافتاد تا اینکه اواخر سال پلیس یه نفر رو به خاطر تعرض به یه دختر بچه تو کتابخونه بازداشت کرد. یه مرد با انواع سوء سابقه از جمله رابطه جنسی با چند حیوان تو پارک. مرد در حین بازجویی شروع به حرف زدن درباره قتل خانواده اوترو کرد. حرفای عجیبی میزد. گفت اگر اون میخواست خانواده اوترو رو بکشه، برادرش و دوستش رو هم با خودش میبرد. هر سه نفر سوء سابقه و جرایم جنسی داشتن. از هر سه نفر بازجویی کردن. به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون تعادل روانی ندارن و فرستادنشون به یه آسایشگاه روانی که اتفاقا مدت زیادی اونجا بستری بودن. اما هیچ کدوم به خاطر اون چهار فقره قتل متهم نشدن. کارگاه‌های FBI فکر میکردن هیچ کدوم از اون سه نفر ظرفیت ذهنی مدیریت چنین قتل‌هایی رو ندارن. میگفتن قطعا از کنترلشون خارج میشد و صحنه جرم خیلی فرق میکرد. ضمن اینکه هیچ مدرکی نبود که نشون بده اون سه نفر ارتباطی به این پرونده دارن. شاید یکیشون یه چیزی تو روزنامه خونده بود یا از جایی شنیده بود، چون اون قتلا تو ویچیتا خیلی معروف شده بود و همه ازش حرف میزدن. با اینکه هیچ کدومشون متهم نشدن، خبرای زیادی درباره بازداشتشون تو رسانه‌ها کار شد. و قاتل واقعی داشت همه چیزو میدید و میشنید. اینکه اون همه زحمت بکشه ولی اعتبارش به یه نفر دیگه برسه خیلی خیلی عصبانیش میکرد. پس تصمیمشو گرفت 22 اکتبر 1974 اوایل صبح، تلفنی که یکی از روزنامه‌های ویچیتا برای قتل‌های اوترا در نظر گرفته بود زنگ خورد. مردی که پشت خط بود چیز زیادی نگفت و به نظر عصبانی می اومد.
گوش کن و خوب گوش کن، چون تکرار نمی کنم. کسی که خانواده اوترا رو کشته یه نامه لای یه کتاب درسی مهندسی مکانیک تو طبقه دوم کتابخونه عمومی ویچیتا گذاشته.
پلیس نامه رو پیدا کرد. نامه خطاب به برنامه ایگلند بیکن ویچیتا بود. یه برنامه شاهدین نامحسوس که هر کس اطلاعاتی درباره جنایتی داشت میتونست بدون اینکه هویتش فاش بشه اون اطلاعات رو به دست پلیس برسونه. نامه با دستخط بد نوشته شده بود و غلطای املایی داشت، اما جزئیاتی درباره 4 فقره قتل خانواده اوترو داشت که پلیس میگفت فقط کسی که تو صحنه جرم بوده میتونسته ازش خبر داشته باشه. من این نامه رو به خاطر کسایی که مالیات میدن مینویسم و به خاطر اینکه وقتتون رو تلف نکنید. اون 3 نفری که بازداشت کردید فقط از قتل اوتروها حرف میزنن که مشهور بشن. اونا هیچی نمیدونن. من شخصا اونا رو کشتم بدون اینکه از کسی کمک بگیرم. اینا رو میگم که مطمئن بشید. جوزف، اتاق خواب جنوب غربی، پاها بسته شده به تخت، سر به سمت جنوب، دست و پا با تناب پرده، گلو با تناب پرده، کمربند قهوه‌ای. مرگ، خفگی با کیسه و تناب. لباس، سویشرت سفید و شلوار خاکستری. توضیحات: یه بار بالا آورد، دندش به خاطر تصادف چند هفته قبل درد می کرد. جولی، به پشت، روی تخت به سمت جنوب شرقی، دست و پا با تناب پرده، گلو با تناب بند رخت با گره قلابی ماست ورف. مرگ، دوبار خفگی. لباس، بلوز آبی، دامن سیاه، جوراب سفید. توضیحات: خون روی صورت به خاطر فشار زیاد به گردن. تخت نامرتب. جوزفین، آویزون از گردن تو زیر زمین. لباسشویی و فریزر تو شمال جسد. دست با تناب پرده، مش پا و زانو با تناب بند رخت یتیکه. گلو، تناب کنفی زبر با 4-5 حلقه دور گردن. لباس، سوتین تیره که از وسط بریده شده و جوراب. مرگ، یک بار خفگی، حلق‌آویز. توضیحات: بیشتر لباساش زیر پله ها بود. عینکش تو اتاق خواب جنوب شرقی. جوزف جونیور، به پشت تو اتاق خواب شرقی. دست و پا با تناب پرده، روی سر 3 لایه سرپوش. تیشرت سفید، پلاستیک سفید و یه تیشرت دیگه. گلو با تناب بند رخت و گره ماست ورف. مرگ، یک بار خفگی با کیسه پلاستیکی. لباس، شلوار قهوه‌ای، تیشرت راه راه زرد و قهوه‌ای. توضیحات: صدای رادیوش خیلی بلند بود. دست تمام قربانی ها پشتشون بسته شده بود و روی سرشون بالش یا روبالشی بود. محتویات کیف روی گوشه جنوبی میز بود. اونجا نوشیدنی هم ریخته بود. بچه ها نهار درست میکردن. ساعتشون گم شده. لازم داشتم و برش داشتم. خوب کار میکنه. ماشین کثیف و تو گاراژ بود. بدون بنزین. متاسفم که این اتفاق برای جامعه افتاده. اونا بیشتر از همه آسیب دیدن. نمیتونم خودم رو کنترل کنم. شاید بگید من یه روانی با انحرافات جنسی ام. نمیفهمم این هیولا کی وارد سر من میشه. اما وقتی میاد به این راحتی نمیره. چنین آدمی چطور میتونه خودشو درمان کنه؟ اگه کمک بخواید و بگید 4 نفر رو کشتید، یا بهتون میخندن یا وحشت میکنن و به پلیس خبر میدن. نمیتونم جلوشو بگیرم. پس هیولا به کارش ادامه میده و هم به من هم به جامعه آسیب میزنه. جامعه باید قدردان باشه که افرادی مثل من راهی برای آروم کردن خودشون دارن با تجسم قربانیایی که شکنجه میشن و کشته میشن. این یه بازی بزرگ و پیچیده است دوستان، و هیولا قربانیاش رو مشخص میکنه، تعقیبشون میکنه، اونا رو زیر نظر میگیره، تو تاریکی منتظر میمونه، منتظر میمونه، منتظر میمونه. فشارش خیلی زیاده، گاهی هر طور که دلش بخواد بازی میکنه. شاید شما بتونید جلوشو بگیرید، من نمیتونم. همین الانم قربانیای بعدیشو انتخاب کرده، هنوز نمیدونم کیان. وقتی روز بعد روزنامه رو بخونم میفهمم، اما اون موقع دیگه دیر شده. براتون آرزوی موفقیت دارم، خالصانه و گناهکارانه. پینوشت. از اونجا که جنایتکارای جنسی معمولاً روش کارشون رو تغییر نمیدن یا نمیتونن تغییر بدن، منم روش کارم رو تغییر نمیدم. روش کار من با این کد مشخص میشه: ببند، شکنجه کن، بکش. همین بلا سر قربانی بعدی هم میاد. تا شنبه آینده و دومین قسمت از پرونده دست و پا بسته، مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Take a hit. If we die, it's fine. We live for this.